نمایش فرهنگ
نان و انار. نویسنده گوانمهر اسماعیل پور. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محسن بهرامی، احمد گنجی، شیوا رفیعیان، محمد آقا محمدی، بیوک میرزایی، فریبا متخصص. کارگردان جواد پیشگر. افکتور نازنین حسنپور. صدابردار رضا طاهری. تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
چندی بود که در میان مردم نام شخصی بسیار برده می شد و شهرت او به قدس و تقوا و دیانت پیچیده بود. همه جا عامه مردم سخن از بزرگی و حکمت او می گفتند. مکرر در محضر جعفر ابن محمد صادق علیه السلام از آن مرد و ارادت و اخلاص مردم به او سخن به میان می آمد. امام صادق علیه السلام بر آن شد آن مرد را که تا این حد مورد علاقه و ارادت توده مردم واقع شده بود از نزدیک ببیند. از این روی روزی ناشناس به بازار رفت. پیرامون آن مرد قوقایی به باد.
جماعت، میدانید که من بسیار به عبادت مشغولم و مرور آیات قرآن ذکر روز و شبم است. در میان آیات قرآن و احادیث پیامبر ظرایفی است که اگر به آنها توجه کنید نه تنها آسایش دنیا که سعادت آخرت خود را نیز زمان است. آن هم بسیار ساده تر از آنچه می‌اندیشید.
ما که گرد تو جمع شده این سواد خواندن نداریم و مانند تو حکیم و دانشمند نیستیم.
آره.
چگونه می‌توانیم به این نکته ها راه یابیم ای حکیم؟
ای کاش می‌توانستم به گونه ای سخن بگویم که همه شما دریابید، اما مشکلی است در مرز ناممکن. من سالها در کار علم بودم، رنج بسیار در راه خودشناسی و خداشناسی بر خویش هموار ساختم. ماه‌ها و سال‌ها به روزه و نماز گذراندم، روزها به مکاشفه پرداختم و شب‌ها در مراقبه بودم تا آنکه نور معرفت در دلم روشن گشت و به پایه‌ای از خرد رسیدم که خود بی دلیل راه در وادی ایمان منزل میشه.
همه این درجات رو از برکات عبادات خالصانه یافتیم.
البته لطف خدا از کودکی شامل حال من. آموزگاران همواره از تیزهوشی من در شگفت بود. قوانین حساب و جبریات را چنان به کار میگرفتم که آموزگار خود در عجب بود. اینک این محاسبات را در الهیات به کار بستم. دهانتان از حیرت باز می شود اگر به شما بگویم که من می توانم از راه ریاضیات پی به محاسبات روز قیامت ببرم که آن را یوم الحساب گفتم. من از بهشتی بودن خیش نیک آگاهم و حساب و کتاب آن دنیایم را مثل آب روانم.
به راستی که تو از اولیای خدایی.
مرد همچنان بر سکوی سنگی کوچکی ایستاده بود و سخن میگفت. جایی برای گام برداشتن نبود، اما مدام در جنبش بود. خود را بر سرانگشتان پا بالا می کشید و باز روی پاش نمی رفت. سکو ارتفاع چندانی نداشت، اما او را که قامت متوسطی داشت یک سر و گردن از باقی مردم بالاتر برده بود و جمعیتی که گردش جمع شده بودند می توانستند مرد لاغرندامی را ببینند که چشمانی باریک و کشیده اما نگاهی سنگین داشت. پیراهن بلندی بر تنش بود که چند پینه ناهمرنگ بر آن خودنمایی می کرد. در میان حرفهایش گاه سکوت می کرد، نگاهش را روی چشم تک تک مردم می چرخاند، دهانش را نیمه باز می کرد و انگشتان شست و سبابش را در گوشه لبش می کشید و هرگاه کسی به ستایش از او زبان می گشود لبخند ناپیدایی چهرش را در بر می گرفت، تا آنکه با پرسش مردی از میان جمعیت آشفته شد. نگاهش سرد و پاهایش از حرکت ایستاد.
ای حکیم، پیشه تو چیست؟
آری،
چنان که عیان است، پیشه من تنها عبادت خدای تعالی است. مرا به مال دنیا حاجت نیست، از خیرات مردمان گاه پاره نان بهره من می شود و گاه دو خرما که کفایت می کند.
سبحان الله، پس آن همه انفاق که می کنی آن میوه های خوش رنگ و خوراک خوب و پوشاک پاکیزه که مستمندان را می دهی از کجا می ستانی؟ هر روز تو را می بینم که چگونه یتیمان را نان می دهی و بی نوایان را سکه های طلا می بخشی. اگر کاری جز عبادت خدا نمی کنی بگو بدانم این همه را از کجا می آوری؟
ای مرد، تو خود بگو بدانم شغلت چیست؟
مردم رخصت دهید جلو بیایم.
بیا.
نمی بینی موهایم سپیده است؟ این گرد پیری نیست، تأثیر آرد است. من نانوایم، دکان من میان آن راستی بازار است، دو دهنه مانده به سقاخانه.
آردی را که با آن نان میپزی از کجا میآوری و نان را به که میفروشی؟
با سیاوان قریه سفلا قراری داریم که هر روز دو خروار جو آرد میکند و برای من میفرست. هرگز از غریب و ناشنا آرد نمیستانم، خطر دارد. همه مردم این شهر به دکان من میآیند و نان میبرند. اگر در آرد ناخالصی باشد میدانی چه میشود؟ نانها بیبها میشوند و به هیچ نمیارزند. انبارهای زیادی میشناسم که پر از آرد هستند و لانه موش و مار و عقرب هستند. میدانی اگر سم در خمیر انباز شود مردم میمیرند. آرد تازه را از آسیاب پاکیزه قریه سفلا میخرم، نان میپزم و به مردم شهر میفروشم.
آری، نانبایی پیشه مهمی.
آره،
از درآمد خوبی هم داری.
ای، ناشکر نیستم، کار خوب حاصل خوب هم داره. مردم نان خوب از من میستانند و بهای نیک هم میپرد.
ای نادان، تو برای مردم کار میکنی و مزد از ایشان میگیری، من برای خدا کار میکنم و مزد از او میستانم. اگر عقل در سرت بود و اندکی خرد داشتی در میافتی که من دست مایه کار خیش را نه از آسیابان زبون قریه سفلا که از خداوند آسمان ها و زمین میگیرم. دست مایه من کلام خداست، قرآن. کارم از بحر خداست و مزد از او میستانم. تو با پول کثیف مردمان برای خود و خانواده‌ات خوراک و پوشاک می‌ستانی، خشت بر خشت می‌گذاری و دیوار بالا می‌بری. ای خاک هر دو عالم بر سر تو که این خشت‌ها روزی بر گورت راست خواهند شد. من هر چه از خداوند می‌گیرم به مردم می‌بخشم. مانند تو حسابدار مال دنیا نیستم، بلکه حساب روز قیامت میکنم.
من از باورمندان به تو هستم ای حکیم. این گونه با من سخن نگو.
برو خدا را شکر کن که نفسی بخشنده دارم و به مصداق والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین اگر کسی غیر از من بود همین مردم را میگفت تا سنگسارت کنند، تا بدانی در کار مردان خدا شک نباید برد. مرد که نادان بسرد، من برای خدا کار میکنم، من از خدا مزد میستانم.
وای بابا او
صاحب اجازه.
نخستین چیزی که نظر امام را جلب کرد اطوار عوام فریبانه آن به اصطلاح حکیم بود. سرانجام او از مردم جدا شد و به تنهایی راهی را پیش گرفت. امام آهسته به دنبالش روان شدند تا ببینند کجا می روند و چه می کنند و اعمال جالب و مورد توجه این مرد از چه نوع اعمالی است.
انار شام بشتابید بینت رو بود، قبلت موجب پشیمانی است. هر که میوه تازه و ارزان میخواهد اینجا بیاید، دیگر به دکان بوی خوشبروش و عطار نروید. یکی از این سیب ها خوشترین عطر را به دست و دهانتان میدهد و یک دانه انار تنتان را از هرچه بیماریست می رهاند. میوه های بهشتی دارم، بشتابی.
ای مرد، این گونه که بانگ بر بیاوری همه را برای خوردن وسوسه می کنی. میوه فروش،
باید وسوسه شدم که برای خرید پای پیش بگذارم.
اگر کسی توان خرید نداشت چه؟
آن که پولی در بساط ندارد به بازار می آید برای چه کار؟ همان بهتر که کنج خانه بنشیند که هوا در سرش نیفتد.
لغز می خوانی مردک؟ این همه کولبر و شاگرد و پادر را نمی بینی که در بازار عرق می ریزند و تمام دستمزد یک روزشان کفایت یک دانه از میوه های تو را نمی کند؟
را ناسزا می گویی؟ مگر میوه ها را من آفریدم که از من خشم گینی؟ برو از خدا بپرس که چرا میوه خوش طعم و خوش بوی آفریده.
چه گفتی؟ با من از خدا حرف می زنی خدا نشناس؟ آیا خداوند برای آن که بر درختان میوه پدید آورد بها می ستاند؟
بله، بهایش رنج یک ساله باغبان است، از شاخ زنی و تیمار درخت تا آبیاری و شخم و کود و دفع آفات. این میوه ها که می بینی به رنج بسیار حاصل آمدند.
از کجا معلوم که میوه ها را از درختان جنگل نکنده باشی؟
به بهای آنید رنج راه دراز باید برخیشم بارداشت و بلای ددان و سهمناکتر از همه خطر راهزنان. میدانی چقدر دزد و راهزن در جنگل است؟ اما تو بر این میوه بنگر، پوست صاف و بیلک. نه به به، بوی خوش. نه پر آب. اگر دیر به جنبید از کیستان رفته، سیب می ستانی و شیر و عسل می بری. به به به، از این انارها سرخ و آبدار برای آن کس که دوست دارید زرمه ستانید. یک دان از این انارهای من از هزار سکه طلا محبت بیشتری می خرد. زر سرخ ببر.
خداوند میوه را آفریده و بر شاخه نهاده، اما میوه بانگ نمی زند که بیایید مرا بخورید. ولی تو مردم را تحریک می کنی، وسوسه در دلشان می اندازی. کار تو شیطانیست.
چرا دست از سر من بر نمی داری؟ کلافن کردی بس که مهمل و ناسزا گفتی، پریشانگوی مسکین.
اگر مرا می شناختی به یقین می دانستی که سزا گفتمت ای دون مایه.
اما بهتر که نمی شناسمت خرمگس. اما تو همون مرد عجیبی که برای مردم
پس شناختی
خاکم بردهان دستت را به موزن گرم کنان در گذری. باور کن از بس در این گرما بانگ برآوردم، سرم باد کرد و چشمانم سیاهی میدود. در این گرما مار پوست میاندازد و سنگ شکاف برمیدارد. ندیدم، نشناختم. الاف
با این حرف ها از بار گناهت کم نمیشه. به من توهین کردی. پاسخت را نمیدهم تا ثواب آیدم شود. هم از بابت نصایح هم ثواب میبرم، هم از بابت خیشتنداری در جواب ندادن به تو. میبینی که لبخند بر لب دارم و این لبخند زدن بر روی دشنام گوی خود ثواب عظیم دارد. چند حق هم بر گردن تو مانده که خداوند در عوض آن از بار گناه من میکاهد و بر گناهان تو میافزاید.
دل نگرانم مکن مرد خدا، من مردی عیالوارم. اگر بانگ بر نیاورم کسی چه میداند که من چه میفروشم؟ میوهم که مثل پارچه و دستفزار نیست که 100 سال بپاید. اگر امروز نفروشم فردا فساد میگیرد و بیبها میشود. دستانم پینه زد و زانوانم رمق ایستادن ندارد. بنداشته ای بانگ برآوردن آسان است؟ کار یک بار و دوبار هم نیست. هر روز از صبح تا غروب گلویم می آماسد از بس بانگ می کشد.
قناعت پیشه کن تا آسوده شوی. دست از مال دنیا بشوی تا از رنج آن رهایی یابی.
خدا را خوش می آید که روزی زن و فرزند قطع شود به سبب آسوده طلبی من. نکنم نفرینم کنی که روزیم کم شود. عجیب،
به جهنم آنقدر فریاد بزن تا گلویت مثل این انار پاره شود.
صدای آهسته که کسی را خبر نمی سازد. میره من از دیگران میوه میخرم و من باید دنبال چاله‌ای بگردم که میوه های گندیده را در آن بریزم. بیا و از من درگذر. میدانم که دلت از این سیب ها خواسته. بیا بردار و بخور، گوارای وجودم.
استغفرالله. آهسته تر مرد، حرف دهانت را بفهم ابله.
خدا ما را بکشد. چی شد؟ چی رنجیدی؟ باور کن سیب ها تازند و پاک. همه را از راه حلال خریدم و پولش را تا دینار آخر به باهمان دادم.
خطا از من است، خطا از من است که وقت گرانبهای خود را صرف سخن گفتن با سبک عقلی چون تو می کنم.
تو مرد خدای حکیم، سزانیست چون این تیز خش باشی.
اگر می دانی من مرد خدایم ای نادان، این را نیز در سرت فرو کن که هرگز دلم میل میوه های گندیده تو را نمی کند، که من دل به میوه های باغ بهشت بستم. با من از هوس حرف می زنی؟
خدا را بکشد، خدا را بکشد.
بسم گرفت. اگر قلبم از حرکت بازیستد گناهش می گردن توست.
به خدای احد و واحد، به خدای احد و واحد، من تو را جان می ستایم. بر من بخشش آور که گفتند ثواب بخشش بیش از انتقام است. تو که با خدا حساب داری مرا ببخش و در عوض آن دو برابر نصیب ببر.
برو یک جام آب از سقاخانه برایم بیاور، بلکه اندکی نفسم تازه شد. میشه تا
به روی چشم و جان. همینجا به من که آمدم.
در این زمان مرد لختی منتظر ماند تا میوه فروش دور شد. همین که از دیدرس او خارج گشت، تنهایی چند انار برداشت و زیر لباس خیش پنهان کرد. اطراف را نگاه کرد. هیچ کس متوجه او نشده بود. آنگاه به سرعت محل را ترک کرد و در میان جمعیت گم شد. در تمام این مدت امام جعفر صادق علیه السلام از دور رفتار آن مرد را زیر نظر داشت و باز او را تعقیب کرد تا وی در کنار دکان نانوایی ایستاد.
از سایه نانها را از سمون بیرون می آورم. تحمل کنید. سقاخانه دو دهنه پایین تر است. تا جرعه ای آب بنوشی نانهای من نیز پخته شدن.
نان نمی خواهم. رد می شدم. گفتم بیایم تو را هم ببینم.
چیستی؟
یا للعجب، درست می بینم شما اید جناب حکیم؟ پنداشتم به سبب پرسشم بر من خشم گرفته ای. راستش را بخواهی از خوف خشم تو دل نکردم برای نماز ظهر به مسجد بروم. گفتم بلکه مرا ببینی و باز شماتتم کنی. از من درگذره حکیم، من بی سواد و عامی و نادانم. فکری از سرم گذشت و این دهان لاکردار بر زبانش آورد. لعنت بر دهانی که بی موقع باز شد.
ایراد تو آنست که
بو 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 دود آتش شوخ نان های بای دست
اگر نصف زبان جنباندم دست می جنباندی
همه نان ها
سوخت.
نان ها سوخت. فقط همین دو دانه سالم است.
آنقدر
از آمدنت در شگفت شدم که نان را به تمامی از یاد بردم.
آمده بودم
ایرادی ندارد اگر همین طور که به تو گوش می دهم خمین شانه کنم. قبلی ها که زغال شد. گوشم با توست، حرفت را بزن.
حرف من این است که تو
من به هیچ روی قصد قصارت نداشت، اما کسی که تمام روز چون من در این کنج گرم نانواخانه هم صحبت تنور و خمیر است و با دست نان از آتش تفته بیرون می کشد نمی داند که چطور می شود بدون کار کردن نان در آورد. آتش میبارد. ببخش که نزدیتون ایستادم. همینک مردم میآیند و من تنها دو نان آماده کردم.
مرد به ظاهر حکیم تا چشم نانوا را دور دید دو عدد نان را برداشت و آهسته آنجا را هم ترک کرد. رفت تا به پیرزن فقیری رسید که در کنج خرابه مسکن گزیده بود.
بیا برایت نان آوردم.
خدا خیرت دهد حکیم.
بگو ببینم چند روز از چیزی نخورده ای؟
خوراک من درد است ای جوان من. بیماری چون دیو سیاهی تنم را تکه تکه کرده و می جبن حساب روزها و شبها را گم کرده.
بیا این دو دانه انار را هم دانه کن و بخور، دوای بیماری است.
در این عالم بی کسی اگر به سبب دل رحمی تو نبود تا کنون من نیست چون شویم مرده بودم. روزی هزار بار برگ خیش را از خدا بیخواهم.
غمگین نباش، به زودی طبیبی بر بالینت می آورم که دردت را دوا کنم.
تا عمر دارم دعایت می کنم. عمرت دراز باد ای حکیم.
هنگامی که امام دید آن مرد نانها و انارها را به آن پیرزن بیمار داد تعجبش به منتهای درجه رسید. خود را به او رساند و تعجبش را اظهار کرد. آنگاه تمام ماجرا را برایش بازگو کرد و توضیح خواست. مرد نگاهی به چهره امام انداخت، اندکی اندیشید، انگشتانش را در دو گوشه دهان نیمه بازش کشید و چشم در چشمان امام دوخت.
خیال می کنم تو جعفر ابن محمدی.
امام فرمود آری درست حد زدی، من جعفر ابن محمدم.
البته تو فرزند رسول خدایی و دارای شرافت نسب می باشی، اما معلوم می شود که یک حساب ساده را در کار دین نمی توانی درک کنی. مگر نمی دانی که خداوند در قرآن فرموده هر کار نیکی 10 برابر پاداش دارد، باز فرموده هر کار بد فقط یک برابر کیفر دارد. روی این حساب پس من دو نان دزدیدم، دو خطا محسوب می شود. دو انار هم دزدیدم، دو خطای دیگر، مجموعاً چهار خطا شد. اما از آن طرف آن دو نان و آن دو انار را در راه خدا دادم، در برابر هر کدام از آنها ده حسنه دارم که مجموعاً 40 حسنه نصیب من می شود. در اینجا یک حساب خیلی ساده نتیجه مطلب را روشن می کند و آن این که چون 4 را از 40 تفریق کنیم 36 باقی می ماند. بنابراین من 36 حسنه خالص دارم و این است آن حساب ساده‌ای که گفتم تو از درک آن عاجزی.
امام فرمودند خدا تو را مرگ دهد، جاهل تویی که به خیال خود اینطور حساب می کنی.
چرا؟
سپس ادامه دادند نخست بگو آیا تو که به قرآن استدلال می کنی محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ را تمیز می دهی یا نه؟ هر کس از این امت گمراه شد از همین راه گمراه شد که بدون این که اطلاع صحیحی از قرآن داشته باشد به آن تمسک کرد.
البته فل جمله اطلاعاتی در این زمینه دارم ولی کاملا نه.
امام فرمودند مگر این آیه قرآن را نشنیده ای که می فرماید خداوند فقط عمل پرهیزگاران را می پذیرد؟ حالا یک حساب بسیار ساده کافی است که تو را به اشتباهت واقف کند. تو به اقرار خود 4 گناه مرتکب شدی و چون مال مردم را به نام صدقه و احسان به دیگر مردم دادی نه تنها حسنه ای نداری بلکه به عدد هر یک از آنها گناه دیگری مرتکب شدی. پس 4 گناه دیگر بر 4 گناه نخستینت افزوده شد و مجموعاً 8 گناه شد. هیچ حسنه ای هم نداری، آیا جز این است؟
ظاهرن که چنین است.
امام فرمودند این گونه تفسیرها و توجیهای جاهلان و زشت در امور دینی سبب می شود که عده‌ای گمراه شوند و دیگران را هم گمراه سازند، درست همانند تو. امام صادق علیه السلام این را گفتند و رفتند در حالی که آن مرد به جهالت خود می اندیشید.
همراهان عزیز و ارجمند، از رادیو فرهنگ تهران جام جم صدای ما رو میشنوید. ساعت 3:28 دقیقه و 58 ثانیه است. لحظاتی بعد برنامه اشراق رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و بعد از آن هم ویژه برنامه اذان صبح با عنوان بر آستان جانان پخش خواهد شد.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق